علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی بن موسی رضا شننده می باشید.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه های ارغوانی گزارش حکومت طالبان برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد را دروغ آشکار خواندند. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان این کشور وضع کرد که با واکنش‌های بسیاری چه در داخل و چه در سطح بین الملل مواجه شده است. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی به عنوان دو نهاد مدافع حقوق زنان روز پنجشنبه با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کردند که حکومت طالبان سابقه محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان را دارد و نمی‌تواند آفتاب را با دو انگشت پنهان کند. در اعلامیه این دو نهاد مدافع حقوق زنان آمده، تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شده اند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت بدون تردید ایران کنشگر و قدرت اصلی در تحولات منطقه‌ای است و در سطح جهانی هم جمهوری اسلامی ایران از کنشگران اصلی به شمار می رود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه در نظم جدید جهانی هر جا که موضوع یا پدیده مورد بحث قرار می‌گیرد جمهوری اسلامی ایران غایب نیست افزود، از جمله تحولات ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در آسیا است و ایران خود کشور مهمی در این قاره به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای همچون شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا عضویت خود را پیگیری کرده است و عضویت ایران در شانگهای ماه آینده نهایی می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان این که از سال گذشته تا کنون حجم تبادلات تجاری ایران و عمان بیش از دو برابر شده است، هدف اصلی مناسبات دو جانبه ایران و عمان را تأکید بر پیگیری هرچه بیشتر مناسبات دانست و افزود همواره یکی از مسائل مورد توجه مقامات عمان مباحث مربوط به پرونده هسته‌ای است و سلطان جدید عمان هم درباره مسئله هسته‌ای ایران توصیه‌ها و حسن نیت‌هایی دارد. امیر عبداللهیان روابط ایران و مصر را یکی دیگر از محورهای سفر اخیر سلطان عمان به ایران اعلام و خاطر نشان کرد. ایران با این نگاه که بین تهران و قاهره هیچ مشکل دو جانبه‌ای وجود ندارد و موضع عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تحولات سالهای اخیر منطقه به ویژه در مبارزه با داعش و پرونده سوریه منطقی و درست بود، از این موضوع استقبال کرد و اگر ابتکاری برای توسعه روابط تهران و قاهره وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی از آن ابتکار در راستای منافع دو طرف استقبال می کند. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اختلافات هفته های اخیر میان ایران و افغانستان، نگاه ایران در موضوع مرزها را نگاهی راهبردی دانست و با تاکید بر این که اجازه نمی دهیم دشمن از افغانستان سوء استفاده کند گفت، مقامات هیئت حاکمه افغانستان با صراحت اعلام کردند که این درگیری ها با هیچ برنامه هدفمندی انجام نشده است. امیر عبداللهیان درباره موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمن هم گفت، هم از مسیر حقوقی و هم سیاسی مسئله حقابه ایران از رودخانه هیرمن در حال پیگیری است. وزیران امور خارجه ایران و آفریقای جنوبی در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و در خصوص گسترش مناسبات دو جانبه گفتگو و رایزنی کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه بعد دعوت وزیر خارجه آفریقای جنوبی و با هدف شرکت در نشست وزیران خارجه عضو گروه بریکس تهران را به مقصد کیپ تاون ترک کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار نالدی پاندور وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با بیان اینکه نظم جهانی در حال تغییر است گفت شانگهای و بریکس می توانند در نظم جدید جهانی نقش مهمی ایفا کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین برخی ظرفیت‌های بالای شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های فنی و مهندسی را برشمرد و بر آمادگی ایران جهت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه اقتصادی تأکید نمود. امیر عبداللهیان با تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران در کمک به کشورهای همسایه در راستای مبارزه با تروریسم اشاره و از حمایت‌های آفریقای جنوبی از ملت فلسطین قدردانی کرد. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز در این دیدار گفت وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در این نشست در خصوص سازوکار عضویت کشورهای جدید تبادل نظر کرده و نتیجه آن را به اجلاس آتی سران بریکس ارائه خواهند کرد. نالدی پاندور همچنین از تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور استقبال کرد و با اشاره به برخی تحولات در جنوب حوزه آفریقا تروریسم را یکی از خطرات مهم پیشرو در این منطقه برشمرد. نشست وزیران خارجه عضو بریکس از دیروز در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی آغاز شده است. گروه بریکس شامل کشورهای نوظهور اقتصادی جهان یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که از نظر جمعیتی حدود نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند. 30% مساحت جهان را در خود جای داده اند و 1/4 سرمایه گذاری های صورت گرفته در جهان در این کشورها جذب شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی و عضو هیئت رئیسه این کمیته برگزیده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اجماع نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به عنوان نایب رئیس 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کرد. با این تصمیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 5 نایب رئیس مجمع عمومی از گروه آسیا اقیانوسیه در نشست آتی مجمع که از سپتامبر آینده و با حضور مقامات عالی رتبه کشورها آغاز به کار خواهد کرد منصوب شده است. نواب انتخابی رئیس مجمع عمومی علاوه بر مدیریت نشست‌های مجمع آتی به همراه 5 عضو دائم شورای امنیت اعضای کمیته عمومی را تشکیل می‌دهند که مسئولیت تعیین دستور کار و اولویت بندی نشست‌های مجمع را عهده‌دار خواهد بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین با اجماع کاندیدای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی و عضو هیئت رئیسه این کمیته منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های گذشته نمایندگی آمریکا در نیویورک تلاش گسترده‌ای در محافل دیپلماتیک برای جلوگیری از انتصاب ایران در این دو سمت انجام داده بود. با مناسبت 34 سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، همایش تأثیر عمل و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در جهان معاصر با میزبانی خانه فرهنگ ایران در راولپندی با حضور شخصیت های ایرانی و پاکستانی برگزار شد. 14 جوزا سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 34 سال پیش روح الله موسوی خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. با همین مناسبت و در آستانه سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همایش تأثیر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در جهان معاصر با مشارکت سفارت جمهوری اسلامی ایران در تالار اجتماعات خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی پاکستان برگزار شد. و این ترتیب با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت‌های بی‌پایان، خدای آشنا و صمیمی، زیارت تو دوست داشتنی ترین اتفاق زندگی آدم هاست. شما ضامن آهویی، پس ضامن دلهای خسته ما هم باش که دست مهربان تو دلها را عاشق ترت می کند و سلام است که از قلبها نثار بارگاه منور شما می شود. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما زائران امام مهربانی ها، شما که از راه دور و نزدیک دلتان میهمان امام رضا علیه السلام است. با ترنم باران امروز خوش آمدید. عزیزان، انسان بزرگ و بنده صالحی که مورد زیارت قرار می گیرد باید مقام و جایگاهش برای زائر شناخته شده باشد و بداند که چه کسی را زیارت می کند و با چه کسی ارتباط برقرار می کند و در جاذبه مغناطیس چه موجودی قرار می گیرد. بنابراین باید قبل از زیارت با مطالعه شخصیت و جایگاه و اوصاف آنها شناخت خود را درباره آنها بیشتر و عمیق‌تر نماییم تا بتوانیم ارتباط مؤثرتر و مستحکمتری با آنها ایجاد کنیم. شخصیت امام با وسعت یک دریاست و قطره قطره این دریا زائر را در حدی به معرفت او نزدیک می کند و به قطع و یقین او را در حد وسع وجود خودش به فیض می رساند. یکی از سفارش های راهبردی امامان برای بشر قرن 21 در خستگی دنیای ماشینی امروز زیارت است. پناه جستن به حرم های مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی گناه و از دیگر سو عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ترنم باران هستید. از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه شوید با گزارشگر خوبمان خانم نیلوفر نوروزی.
با نام یاد خداوند بزرگ، سلام دوستان عزیز، به قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم و خانم محبوبه الهام کارشناس مسائل دینی هم با ما هستن که امروزشون میخواییم بیشتر صحبت داشته باشیم در ارتباط به زیارت. سلام خانم الهام و شما خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که همه عافیت کامل داشته باشه.
ما فکر میکنین زیارت چه نقشی در طهارت روح انسان داره؟
زیارت میتونه نقش‌های مهمی در طهارت روح ما داشته باشه. از جمله چند تا شبانوان نمونه ما میتونیم یادآور شویم که خود فایده های تربیتی زیارت بسیار زیاد است. مثلا تأثیر ظاهر و باطن. وقتی که انسان به زیارت میره، اول سعی میکنه ظاهر خود شکل خاصی بسازه و آراسته بکنه و قطعا این آراسته ساختن ظاهر تأثیر بسیار زیادی میتونه بر باطن انسان داشته باشه. همینطوری که در زندگی روزانه اگر ببینین کسی که میخواد سکوت را تمرین بکنه، کسی که میخواد حرف نزدن را تمرین بکنه یا زیاد صحبت کردن را تمرین بکنه، قطعا اثرات زیادی بر رفتار خودش میبینه. و همینطور تأثیر باطن بر ظاهر. یک دفعه است که ما وقتی میخواییم برم به زیارت، از درون از قلب خود متحول میشیم و این تحول درونی قطعا آثار بسیار زیادی را در رفتار ما و در ظاهر ما پدید خواهد آورد. و ما تأثیرات الگوگیری، تأثیرات نمونگیری در زندگی معنوی، در زندگی اجتماعی و در نقطه های مختلف زندگی ما میتونیم این اثرات را حس بکنیم اگر دقتی در این موارد داشته باشیم.
بله، من تشکر میکنم از شما خانم محبوبه الهام، کارشناس مسائل دینی. خوشحال شدیم که صحبت تایتان داشتیم.
خداوند به حق ائمه معصومین علیه السلام این دقت نظر را برای ما هم عنایت بکنند و بتوانیم جزو پیروان و رهروان حقیقی بزرگواران قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فرش‌های قدمتدار حرم را من می‌دانم. داغ دوری سخت است، سخت. زمانی که رج به رجشان از هم جدا می‌شد، چه می‌دانستند که قرار است غرق فاصله ها شوند.
درد فاصله ها را من درک می‌کنم. منی که در انتظار وصال روزم شب و شبم روز شده است. دلتنگی واژه حقیری است در برابر عظمت و شکوه رسیدن.
میدانید من از همان زمان که کودکی بودم نوپا، مجنون ابهت و شوریده آغوش گشاده تان شدم آقا. آری این روزها حال من حال دل فرش های حرم است.
شکل آنها که یکی هست و یکی نیست، آنها که قبار رهگذران زائر را بر قلب عاشقشان توتیا می کنند.
فاصله ها گرچه سخت و طولانی اند، گرچه آزار می دهند دل عاشق را، اما ذره ای از حب معشوق را مگر می شود در فاصله ها کم کرد؟
مگر می شود سر از هوایتان برگیرم؟
این قلب ما یک مشتار است و پود نخنما شده،
اما با تمام بی‌نوایی رج به رجش نام شما را فریاد می زند.
آه از عشق شما، آه از دوری شما. صلی الله علیه یا علی ابن مسلس.
دل پر از بونه من کبوتر گنبد تلات امام رضا، تموم زندگی آقا جون بسته به یک نیم نگات، خونه قشنگ تا آقا شروع حیاهو، پای تخت کشور ما حرم زامن آهو، صحنه تو از جنت حق برتره،
یا رضا یا رضا. هر کی میاد دعوتی مادره، یا رضا یا رضا یا رضا. من چی بگم وقتی امامم میگه زیارت دست کربلا بهتره، یا رضا یا رضا. ذکر دلم شد علی موسر رضا، این تو بر درد و غم من دوا. ای پسر حیدر و یبن زهرا، لحظه آخر کنارم بیا.
کلمات دلشان می خواهد تمام خوبی های تو را توصیف کنند، اما نمی توانند. عظمت و بزرگی تو را چه کسی می تواند توصیف کند؟ آقای من، تو کریم ترین انسان این شهری، پس به حرمت کرامت و محبتت تمام آدم هایی که دلشان برای تو می تپد را حاجت روا کن. ای کاش حرم بودم و مهمان تو بودم، مهمان تو و سفره احسان تو بودم. یک عمر گذشت و سر و سامان نگرفتم، ای کاش فقط بی سر و سامان تو بودم. تا چشم گشودم به دلم مهر تو افتاد، زان روز چو آهوی بیابان تو بودم. طوفان عجیبی است غم عاشقی تو، چون موج اسیر تو و طوفان تو بودم. ای گنبد تو عشق، من خسته دل ای کاش چون کفتر پربسته ایوان تو بودم. یک پنجره فولاد دلم تنگ تو آقاست، ای کاش ز زوار خراسان تو بودم.
تا کی باید دعا کنم، اسم تو رو صدا کنم، به حسرت قابوس تو رضا 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 کنم. با عشق چشمای ترم از همه شرمنده ترم، رخصت بده تا که بیام ای سرورم تاج سرم. عاشقی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زریت، گریه کنم دیوونه با. کاشکی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زریت، گریه کنم هیزار و زار، گریه کنم دیوونه با.
همراهان عزیز و ارجمند، می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. منتظر حرفهای دلتان هستی.
هر شب در خیال خیش ذریعت را با آب دیدگانم غباروبی می کنم و با نسیم کبوتران زریعت را در دیدگانم مجسم می کنم و بر گنبد طلایی صریح تو طواف می گذارم.
ای حرم
چشمهایم شیدا، برای یک لحظه، یک ثانیه حضور صمیمیت را در ذریح ترسیم می کند و من بیقرار مثل یک قطره حباب رنگین ترین رویا و مجنون ترین مجنون می گردم و از خطوط سبز تخیل بر وادی عشق تو گام می نهم و در سفر به نزد تو حکایت های خسته جانم را بازگو می کنم و کبوتر ذهنم را از حرم تنگنای خیش بر وادی عشق تو ره سپار می گردانم. رضا جان ای عشق بی نهایت، نامت را فریاد می زنم. ای امام هشتمین، ای زامن آوامین رنده.
تکسی که گوشه خیابان نگه داشت، براننده تکسی گفت: آقا، از اینجا به بعد میخواهم تا خود حرم پیاده بروم. راننده گفت: آقا، تا حرم امام رضا خیلی راه هستا. رسول کرایه را به دست راننده داد و گفت: خیلی وقت از دلم میخواهد به عشق آقا این قسمی به زیارت بروم. راننده التماس دعایی گفت و خداحافظی کرد و رفت. رسول به طرف حرم براه افتاد. در راه خیلی حرفها در ذهنش آماده کرد که به امام رضا بگوید، اما به محض اینکه وارد حرم شد و چشمش به گنبد افتاد، سلامی کرد و ایستاد و به صحن و سرای حرم خیره شد. آرام گفت: آقا جان، خیلی وقت است به زیارتت نیامدم. خیلی حرف دارم برای گفتن. آماده کرده بودم ولی از خوشحالی و ذوق دیدار شما زبانم بند آمدم. فقط همین را بگویم آقا جان که خیلی دوستتان دارم و تشکر که اجازه دادید به زیارتتان بیایم. برای عاقبت به خیری من و همه آدم ها دعا کنید آقا جان. از شما التماس دعا دارم. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هر کس حریم خدا را حفظ کند، حرمتش حفظ می‌شود و هر کس خدا را اطاعت کند، اطاعت می‌شود. دلتنگ هم که باشی، وقتی گنبد مهربان آقا را ببینی و یا حتی یادش را هم که در دلت نگهداری، آرامش زیبایی دلت را فرا می‌گیرد و تو فقط و فقط دوست داری کبوتری باشی که در خانه امام مهربانی ها زندگی می‌کند و در هیچ جایی جز این صحن و سرا دوست ندارد بماند. دلت پر از یاد خدا و دعای خیر امام هشتم بدرقه راهتان. دوستان عزیز، تشکر میکنیم که امروز هم با ما یارو همراه بودید. بنده فاطمه صادقی، گوینده این برنامه، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری، از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم.
و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. صبح زیبایتان بخیر، طاعات و عباداتتان مقبول. امروز هم با برنامه انیس تنهایی خدمتتان رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. عنوان کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنیم بلندی های بادگیر است. با ما همراه باشید. کتاب بلندی های بادگیر تنها رمان امیلی برونته است که شهرت جهانی یافته است. امیلی برونته خواهر کوچکتر شارلوت برونته و خواهر بزرگتر آن برونته بود که آنها نیز امروزه از بزرگترین نویسندگان کلاسیک جهان به حساب می آیند. کتاب بلندی های بادگیر در سال 1847 منتشر شد، اما آن زمان با استقبال فوری خوانندگان روبرو نشد. یک سال بعد، یعنی در سال 1848، امیلی برونته بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. کتاب بلندی های بادگیر در کنار کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته از قله های داستان نویسی است. بیش از 150 سال است که خوانندگان بیشماری در نقاط مختلف دنیا آن را می خوانند. انواع نقد ها دربارش نوشتند و آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی بر اساس آن ساختند. پشت جلد کتاب بلندی های بادگیر آمده است: کتاب بلندی های بادگیر روایت عشق است و انتقام با شخصیت هایی که آمیزه لطافت و خشونتند، مهر و کین، امید و بیم، در مکانی که آن هم آمیزه است از گرما و سرما، روشنایی و تاریکی، تابستان تراوت بخش و زمستان اندوهبار. آیا خفته های این خاک آرام خواب زده های بیقرارند؟ امیلی برونته با همین داستان شورانگیز و بلندی های ادبیات صعود کرده است. بلندی های بادگیر یا به عنوان دیگر عشق هرگز نمی میرد بارها به عنوان عاشقانه ترین رمان انگلیس برگزیده شده است. این کتاب که شرح دلدادگی کاترین و هیتکلیف را بیان می کند، تصویر واضح، دلنشین و در عین حال تلخی از این دلباختگی و سنگ هاییست که بر سر راه آن دو افتاده است. رمان روایتی است عاشقانه که با لحنی شاعرانه تعریف شده و با وضوح اوج تأثیر رفتارهای خوش و رفتارهای بد را در طی زمان به تصویر می کشد. رمان بلندی های بادگیر گرچه در نگاه اول اثری است عاشقانه که با قلم دختری تنها و متکی بر تخیل خود نوشته شده و گرچه فضا و ادبیات وی در زمان حال نمی گنجد و به نوعی باطل گردیده و جزو کلاسیک ها محسوب می شود، اما امیلی برونته با چنان خلاقیت و صراحتی تأثیرات رفتارهای ستیزگرانه و خشن را بر روح و روان آدمی به تصویر کشیده است که گویی او در زمان حال زیسته و در زمینه این ناهنجاری ها مدرکی دانشگاهی داشته است. افراد زیادی این کتاب و این داستان را در حد داستانی برجسته و اثری به یاد ماندنی نمی دانند، اما از دید بسیاری ها این داستان دامنه وسیعی برای اندیشیدن در مقابل انسان می گستراند. متاسفانه همون قسم که گفتیم، این کتاب هم از آن دست کتاب هاییست که پس از مرگ خالق خود او را به شهرتی جهانی رسانده است.
بلندی های بادگیر
سال 1801.
تازه از ملاقات صاحب خانم برگشتم. همسایه منزوی است که مرا به درد سر خواهد انداخت. مکانی که در آن منزل کردم حقیقتاً دهکده قشنگی است. فکر نمی کنم می توانستم جایی از این بهتر در تمام انگلستان پیدا کنم. جایی که اینطور از سر و صدا و هیاهوی شهر و مردم به دور باشد. اینجا برای آدم های مثل من که از مردم فراریند حقیقتاً حکم بهشت را دارد. و آقای هیتکلیف و من چقدر خوب می توانیم از این گوشه گیری سهمی داشته باشیم. او آدم بسیار خوبی است. هنگامی که سوار بر اسب دید که به طرفش می روم، دیدگان سیاهش را به شکلی مزنون به صورتم دوخت. در آن لحظه نمی توانست بفهمد که از دیدنش چه احساس صمیمیتی در قلبم به وجود آمده است. و وقتی که خودم را به او معرفی کردم، انگشتانش را با عزمی رشک‌آمیز زیادتر توی جیب جلیقه‌اش فرو برد. گفتم، آقای هیتکلیف؟ در جوابم سری تکان داد. ادامه دادم، من لاکوود مستأجر جدید شما. مفتخرم که پس از ورودم در اولین فرصت به زیارتتان نائل می شدم. امیدوارم با لجاجتی که در اجاره کردن امارت تراش کراس گرینج به خرج دادم شما را ناراحت نکرده باشم. دیروز شنیدم شما از این جهت با تعجب صحبت مرا برید و گفت، آقا تراش کراس گرینج متعلق به خودم است و تا آنجا که قادر باشم به هیچ کس اجازه نمی دهم که مرا ناراحت کند. حالا بفرمایید تو. جمله بفرمایید تو را با دندانهای فشرده ادا کرد و از طرز صحبتش اینطور استنباط می شد که بخواهد بگوید زودتر شرط را کم کن. حتی در ورودی باغ که او به آن تکیه داده بود از شدت خشونت کلماتش چیزی کم نمی کرد. فکر می کنم به همین جهت دعوتش را قبول کردم. هنگامی که دید اسبم نرمی با سینه‌اش در ورودی باغ را فشار می دهد دستش را برداشت تا در را باز کند. و پس از آن بدون مقدمه در جلوی من روی جاده باریک سنگ فرش به راه افتاد. و وقتی که وارد حیات می شدم صدا زد، جوزف، اسب آقای لاکوود را بگیر و کمی هم شراب بیاور. تصور می کنم با این دو فرمانی که به نوکرش داد می خواست به من بگوید تمام این منزل است و یک نوکر و بنابراین تعجبی ندارد اگر در درز های سنگ فرش امارت علف سبز شده و کوتاه کردن آنها به عهده گاوها گذارده شده است. جوزف مرد مسنی بود، شاید هم بسیار پیر بود، اما در این حال نیرومند و قوی می نمود. وقتی به من کمک کرد تا از اسبم پیاده شوم، با حالتی گرفته زیر لب گفت خدا به داد ما برسه. و در آن لحظه که نگاهش را به صورتم دوخت، قیافه‌اش را به حدی عصبانی و اندوهبار یافتم که حد زدم او با ادای جمله مزبور می خواسته برای تسکین درد و رنجش طلب کمکی کرده باشد. و هدفش ابراز نگرانی نیست که از ورود نابهنگام و بی موقع من روی داده. وودرینگ هایتس نام امارت مسکونی هیتکلیف بود. وودرینگ در زبان محلی این منطقه توصیف از مکانی است که در موقع طوفان در معرض وزش بادهای سخت باشد. حقیقتاً که ساکنان این امارت بر روی این تپه غالباً دستخوش طوفان‌های شدید و سخت هستند.
امروز کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونتر خدمت شما معرفی کردیم. امیدوارم فرصت داشته باشید این کتاب را تهیه بکنید و بخوانید و لذت ببرید. کار ترجمه این اثر بر عهده رضا رضایی بود و انتشارات نی هم در 438 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما همراه باشید با ادامه برنامه انیس تنهایی از رادیو دری.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک‌های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. و همونطور که قول داده بودم در جلسه گذشته، این جلسه در ادامه مبحث تیپ شناسی و کارکرد اون راجع به تیپ مغلوب صحبت می‌کنیم. خب تیپ مغلوب یعنی چی؟ به کسی که هر چهار وجه شخصیتش مخالف دیگری باشه تیپ شخصیتی مغلوب اون میگیم. یک درونگرای شهودی متفکر قضاوتگر، تیپ شخصیتی مغلوب برونگرای حسی احساسی نظارگر. برای کسی که رمان می نویسه و یا فیلمنامه می نویسه، داستان بلند می نویسه و حتی داستان کوتاه، شناخت کارکرد و وضعیت تیپ مغلوبه که خیلی اهمیت داره. کارکرد مغلوب همواره مخالف کارکرد اصلیه. بنابراین تفکر کارکرد مغلوب برای فردیه که کارکرد اصلیش احساسه. از نظر یونگ کارکرد مغلوب همون سایه فرد و منبع ناخودآگاه فردی و جمعیه، و چون این ناخودآگاه خیلی خیلی بزرگتر از خودآگاه فرده، هیچگاه به تمامی نمیتونه به سطح خودآگاه بیاد. مثلا ناخودآگاه شما به اندازه یک اقیانوسه و خودآگاه شما اندازه یک لیوان آب. هیچ وقت نمیتونیم که این حجم از ناخودآگاه رو وارد خودآگاه خودمون بکنیم. داستان جهان در همه زمانها زمانی اتفاق میفته که قهرمان دچار ضعفی شده باشه، وگرنه در زمان قدرت همه چیز برقراره و داستان جدی شکل نمیگیره. ضعف در انسانها زمانی رخ میده که مجبور باشن با کارکردی به غیر از کارکرد اصلیشون رفتار کنن. معمولا قصه وقتی شکل میگیره که این تضاد به وجود بیاد. شما هر روز مثلا یک راهی رو میرید میاید، ولی ناگهان بعد از مثلا 20 روز یک راهی که همیشه میرفتید، امروز که دارید میرید به این راه میبینید جاده خراب شده. اینجاست که قصه شکل میگیره. این تضاده و این ضعفه که داستان رو به وجود میاره. احتمالا دیدین که از بعضی افراد بدون هیچ دلیل روشنی خوشتون نمیاد، چون که اونها تیپ شخصیتی مغلوب شما رو دارن. شما رو یاد سایه خودتون میندازن. سخت‌ترین زمان‌ها در زندگی هم اوقاتی است که بخوایم یا مجبور باشیم با کارکرد مغلوبمون فکر کنیم و تصمیم بگیریم. مثلا به فردی فکر کنید که کارکرد اصلی شهوده و میخواد در روابط عاطفیش از حس‌هاش مثل لامسه بهره بگیره، یا فردی که کارکرد اصلیش احساسه و میخواد در مورد مسئله خطیری فکر کنه که جون عده زیادی به اون وابسته است، یا اینکه فردی که کارکرد اصلیش فکره و میخواد عزیزترین فرد زندگیش رو به لحاظ عاطفی سیراب کنه. مثلا کارکرد اصلی من فکره، اما فرض کنید یک همسری دارم که آدم به شدت عاطفی است و من نمیتونم عاطفی با اون برخورد کنم و برای اینکه همسرم رو از دست ندم مجبور میشم از کارکرد اصلی خودم فاصله بگیرم و به سمت عاطفه برم تا اون رو حفظ کنم، و این لحظه سخت‌ترین لحظه است برای من و برای هر تیپ شخصیتی که چنین شخصیتی رو داره. دوستان عزیز، وقت این قسمت از برنامه تموم شده. در برنامه آینده بیشتر باهاتون صحبت خواهم کرد، پس برنامه ما رو از دست ندید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
نام تو بهترین سراغاست، بنام خدا، خدایی که مهربان است، خدایی که هر لحظه با ماست. سلام قندولکا، سلام شیرین زبانا، سلام کودکان مهربان سرزمین افغانستان. الهی هر جا هستین خوب و صحتمند باشین. خوشحالیم که باز با شما همراه شدیم در برنامه شاپرک. ما از اینکه دوستای قندی رقم شما داریم بسیار خوشحالیم. خوش آمدین، در کنار ما باشین، در کنار برنامه خودتان. مهربانا، هر جا هستین، در شهر یا در قریه، کوشش کنین که هر روز برنامه خودتان را بشنوین. ما تلاش میکنیم که بهترین معلومات را به شما بدیم. کوشش میکنیم که با شما گل بگوییم و گل بشنویم. میخواییم شما لذت ببرین از برنامه شاپرک. خب شما هم در برنامه خودتان سهم بگیرین. نمیشه که فقط ما گپ بزنیم، شما هم گپ بزنین، پیامکایتان رو روان کنین و از حال و احوالتان بگوین، از کاری که میخواین انجام بدین یا از اتفاقی جالبی که براتان رخ داده. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. امروز نوبتی است که شما یک قصه بشنوید. من میدونم که شما شنیدن قصه را بسیار خوش دارید. ما خوش داریم که به شما قصه نقل کنیم. اما قبل از شنیدن قصه امروز، تا هنوز شما با وسیله‌ای، با چیزی مواجه شدین که او وسیله به نظرتان کارآمد نباشه، اضافه باشه، با کارتان نیایه، اما بعد از یک مدت کارتان بند هم وسیله شده باشه؟ قصه امروز ما هم در همین رابطه است. بشنویم.
قصه نون و منی دوسته، قصه دوسته، نه دست و شکسته. قصه
سلام قندولکای شیرین زبان، خوب است